ای چشمه نوح. یا محمد، ای اختر تابنده، ای یاد معطر، ای برترین و آخرین پیامبر، ای پا نهاده بر بلندای افلاک، ای همنشین بینوا، رفتی ولی ما را به دست غم سپردی. دردا دریغا ای امی گویا، از آن روزی که رفتی ما همچنان در انتظاری تلخ مانده ایم. بعد از تو ای محمود احمد، ای محمد، دیگر بلال الله اکبر بر نیاورد، جبرئیل از سوی خدا دیگر نیامد. یا محمد، رفتی ولی از یاد ما هرگز نرفته ای. بعد از تو عشق دیدگان ما را هرگز دوست و یاری نیاسود. بعد از تو خاطرهای من هرگز نیاسود. بعد از تو ای یار ضعیفان، قصه ما غم بود و هرمان بود و درد، و این تازیانه یا کنج زندان یا اسارت یا شهادت بود. عزیزان شنونده، به بخش عصرگاهی رادیو سلامت خوش اومدید. امیدوارم که فرصت داشته باشید از این لحظه که تقریبا ساعت 14:05 است برنامه ها رو شنونده باشید. من به اتفاق همکارانم در بخش عصرگاهی پخش رادیو سلامت به یکایک شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در این لحظه به اتفاق شما شنونده غیر قابل پیش بینی باشیم.
غیر قابل پیش بینی. غیر قابل پیش بینی، برنامه‌ای که در بحران‌ها کنار شماست. غیر قابل پیش بینی، برنامه‌ای از گروه بهداشت روان شبکه رادیویی سلامت.
غیر قابل پیش بینی بودن همیشه هم بد نیست.
به نام خالق مهر و دوستی. سلام بر شما شنوندگان خوب برنامه غیر قابل پیشبینی، به این برنامه بسیار خوش آمدید. برنامه غیر قابل پیشبینی به رخدادهای طبیعی همچون سیل، زلزله، آتش سوزی، آتش فشان و مسائلی از این دست میپردازه و سعی میکنه در خصوص نوع رفتارهای انسانی که باید با این رخدادها صورت بگیره اطلاع رسانی بکنه. اگر نظر و دیدگاه خاصی در این مورد دارید و در مورد مسائلی که در این برنامه مطرح میشه، حتما از طریق پیامک 30102 این دیدگاه ها رو با ما در میون بگذارید.
گوشه ام یکی از دلایل افزایش تلفات انسانی در زلزله ها، مقاوم نبودن ساختمان ها، سقوط اشیا، انتشار گرد و خاک فراوان و بعضن خفگی افراد است. بعد از زلزله بم، بعضی از شرکت ها و افراد در این زمینه وارد میدان شدند و بعضی از تکنولوژی ها هم وارد شد. چندی بعد هم مسکن مهر یک بستر مناسب برای این موضوع فراهم کرد و بسیاری از این سیستم ها به طور عملی وارد کشور شده و مورد استفاده قرار گرفتند. مهندس ناظر در 9 مرحله روند ساخت مسکن فرمهایی را امضا می کند، اما کار به همین سادگی پایان نمی یابد. از وظایف مهندس ناظر شناسایی خاک منطقه، کنترل گودبرداری اصولی و همینطور ملزم کردن تست مصالح توسط سازنده آن، تست جوش، تست کشش میلگرد، آشنایی با اصول اجرای انواع سقف‌ها و در نهایت تسلط بر ضوابط ساخت و ساز شهری یا همان طرح تفصیلی است که بسیاری از تخلفات ساختمانی مربوط به همین مورد اخیر است. وظیفه مهندس ناظر ساختمان است که این تخلفات را شناسایی و به موقع گزارش دهد. با وجود تمام مقررات و پیگیری و مجازات متخلف ها، وجدانمان کجا می رود که برای گرفتن مبلغ بیشتر یا گزینه های وسوسه انگیز دیگر با جان هموطنانمان بازی می کنیم؟ سازندگانی که حاضرند برای ارزانتر تمام شدن ساخت بنا چندین و چند قانون را دور بزنند و به این و آن رشوه دهند تا در نهایت ساختمانی ناایمن در برابر زلزله به خریداران تحویل دهند. آیا به یاد هزینه های گزافی که بعد از بروز حادثه به روی دوششان می افتد هستند؟ اندکی تفکر.
اما در این برنامه غیر قابل پیشبینی هم در خدمت جناب آقای دکتر سید محمد معصومی، پژوهشگر زلزله هستیم و میخوایم موضوع دیگری رو مطرح بکنیم و از بیانات و دانششون نهایت بهره رو ببریم. آقای دکتر معصومی سلام عرض میکنم خدمت شما، بسیار خوش آمدید.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر اگر صلاح بدانید در این برنامه میخواییم راجع به سیستم های ایمنی مربوط به شبکه های آب، برق، گاز و تلفن صحبت بکنیم که در هنگام بروز و وقوع زلزله این سیستم ها چگونه باید نصب شده باشن از قبل، چه مسائل ایمنی رو رعایت کرده باشن در ساختمان که در هنگام وقوع زلزله این شبکه ها و این سیستم ها کمترین آسیب رو داشته باشن، به خصوص این که آسیب های جانی نزنن به ساکنان اون ساختمان. در خدمتون هستیم.
این یک مقوله خیلی مهم توی زلزله است، تحت عنوان شریان های حیاتی. آسیب شریان های حیاتی توی زلزله اهمیت زیادی داره و باید خیلی جدی بهش پرداخت. ببینید، ما سال 41 تو زلزله بوئین زهرا تلفات داشتیم 17-18 هزار نفر، شاید نزدیک 20 هزار نفر تلفات ناشی از سقوط آوار و تخریب سازه ها بود.
بله.
توی طبس سال 57 باز هم سازه های ناپایدار توی زلزله به مردم آسیب جدی رسون. توی رودبار سال 69 باز هم ما عمده آسیبمون از سازه ها بود. توی بم که 100% آسیب ما ناشی از سازه های ناپایدار، خونه های خشتی و گلی و مردم زیر آوار آسیب جدی دیدن. الان شهرهای ما، خصوصا شهرهای بزرگ، کلان شهرها که در عمدتا در معرض خطر زلزلن، شریانهای حیاتی خیلی جدی درشون هست که آسیب اون شریانها میتونه به مردم صدمه وارد بکنه. ما توی بوئینزهرا گاز نداشتیم، الان توی تمام شهرهای ما گاز داریم.
بله.
توی عمده روستاهای ما گاز داریم.
پس اون موقع اگر گاز بود آسیب‌ها خیلی بیشتر
می‌شد. بله. برق به این شکل ما نداشتیم توی بوئینزهرا. الان نمیدونم شهری مثل تهران مصرفش چند مگاوات برق هست. به هر حال یک شبکه وسیع برق ما داریم که هم بودنش در زمان زلزله خیلی اهمیت داره، پایداریش، برای اینکه ما برق و بعد از زلزله نیاز داریم برای مدیریت بحران، و هم آسیب اون شبکه برق توی زلزله به مردم خیلی میتونه آسیب بزنه.
بله.
آب هم همینطور، ما بعد از زلزله به آب خیلی نیاز داریم. اگر شبکه آب گسسته بشه، اگر مخازن آب شهری خروجیاشون پاره بشه و آب هدر بره، تو یک شهر بزرگی مثل تهران مدیریت بحران با یک مشکل خیلی جدی روبرو میشه. تلفن هم همینطور، من به یکی یکیشون میپردازم، ولی اجازه بدین دو بخشش بکنیم.
خیش.
ما این شریان های حیاتی، آب، برق، گاز و حالا تلفن هم شما فرموش کردید، مخابرات، دو بخش داره. یک بخش حاکمیتیه، بیرون از منزل ما، بیرون از محل کار و زندگی ما، مالکیتش به عهده حاکمیته.
بله.
ایمنیش هم به عهده حاکمیته. یک بخش مربوط به خود ماست که توی خونه که داریم زندگی میکنیم هم بازم با شبکه گاز داریم و اون مسئولیتش با ماست، ایمنیش هم با خود ماست. از الان باید فکر
در هنگام ساخت و ساز منزل مسکونی یا حتی تهیه اون مسکن،
تهیه تجهیزات ایمنی برای
توجه داشته باشیم به این موضوع
که اگر هم اون تجهیزات ایمنی هم داشت، نگهداری اونها به عهده ماست. دیگه حاکمیت نمیتونه 2 میلیون واحد مسکونی توی تهران بیاد تک تک واحدها رو چک بکنه شما آیا ارتینگ ساختمانی که دارید در زندگی میکنید سالمه. تا این یه سری از این مسئولیت ها با ماست.
بعد
پس جداش بکنیم، یک بخش شریان های حیاتی که مسئولیت نگهداری و ایمنیش با دولت، یک بخش توی ساختمان ماست، مسئولیتش با خود ماست و باید برای این که آسیب پذیریمون رو توی زلزله کم بکنیم، ببینیم توی دنیا، تو غرب و شرق دنیا چه تجهیزاتی رو برای کم کردن آسیب مثلا شبکه گاز خانگی دیدن، ما هم استفاده بکنیم که مردم ما، خودمون، خانوادهمون کمتر آسیب ببینن.
بله.
اول به بخش اول بپردازیم.
شریان‌های حیاتی. بله.
ما شریان‌های گاز داریم. ما الان 11000 کیلومتر تو شهر تهران شبکه گاز داریم. 2000 کیلومتر از این شبکه گاز دفنی با فشار خیلی بالاست. 250 پوند بر اینچ مربع.
دفنی منظورتون اینه که کار گذاشته شده؟
لوله های دفنی، چون شبکه گاز شهرهای ما و روستاهای ما دفنی هن. و البته خیلی به لحاظ ایمنی، بازم امروز اگر فرصت شد توضیح میدم که این خیلی کمک کرده به ایمن بودنش ما.
یعنی زیر زمین اینا
زیر
کار گذاشته شده؟
بله بله. ما از اونها خیلی کمتر میترسیم تا شبکه های اکسپوز و شبکه هایی که بیرونن
و ما میبینیم قابل مشاهده است.
اونها توی زلزله تخریب آوار و تخریب سازه ها میتونه آسیب های جدی به اون تأسیسات وارد بکنه که اکسپوز و بیرون هستن. لوله های دفنی، نگرانی ما توی شریان های حیاتی خصوصا گاز برای اونها کمتره، مگر یه موارد خاص، جایی که فرو ریزش زمین، نشست زمین توی زلزله،
یا شکست داشته باشن،
بله، یا سطح مقطع گسل‌ها که جابجا میشن با لوله‌های دفنی که از همون محل عبور کردن.
بله.
که کارشناسی و پیدا کردن اون نقاط، الان که ما توی استابیلیتی و آرامشیم، کار سختی نیست، بازم وظیفه دولت اونها رو پیدا بکنه و بپردازه به مقاوم کردنشون که زمان زلزله آسیب مردم کمتر شه.
بعد احتمالاً پلنش باید نقشش وجود داشته باشه دیگه،
در شهرداری. اگر فرصت بشه امروز اینها رو براتون خدمتتون توضیح میدم. پس دو بخش ما بپردازیم به شریان‌های حیاتی: آب، برق، گاز. استانداردهایی توی دنیا برش تعریف شده. اول من یه هیستوری تاریخچه براتون بگم از ژاپن. سال 1968 تا 1978 ژاپن متوجه شد تو زلزله ها آتش سوزی خیلی زیاد داره.
بله.
و اومدن استانداردهایی برای سال 1978 شروع کردن به تدوین تا سال 1985 الزاماتی رو برای بحث گاز و شبکه‌های گازرسانی تصویب کردن. اینقدر برشون اهمیت داشت چون تلفات داده بودن که به تصویب مجلسشون هم رسوندن و اعلام کردن استانداردهای سختگیرانه‌ای رو تدوین کردن، مقاومت شبکه‌های گاز و لوله‌های گاز رو بردن بالا توی اون استانداردها، هم دولت رو و هم مردم رو ملزم به رعایتشون کردن که کمتر توی زلزله‌ها آسیب ببینن.
پس از سایر شبکه‌ها آقای دکتر معصومی، آب، برق، تلفن، گاز از همه مهمتر هست که ما در این برنامه میخواییم بیشتر از زبان شما بشنویم و شما توضیحات بیشتر رو بفهمیم که چطور باید این مسئله مدیریت بشه که در هنگام وقوع زلزله ما کمترین آسیب رو، آسیبی به هر حال میخوره ولی خب کمترین آسیب رو شهرها متحمل بشن. خیلی تشکر میکنیم و شما یه فرصتی بگیریم، برمیگردیم مفصلتر راجع به این موضوع از شما خواهیم شنید. همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه غیر قابل پیشبینی، برنامه از گروه بهداشت روان شبکه رادیوی سلامت، و در این برنامه داریم راجع به رخداد زلزله صحبت میکنیم و در بخش سیستم های ایمنی که مربوط به شبکه های آب و برق و گاز و تلفن میشه و اختصاصا در این برنامه راجع به گاز داریم صحبت میکنیم و استفاده میکنیم از دانش جناب آقای دکتر سید محمد معصومی، پژوهشگر زلزله. آی دکتر بفرمایید ادامه بحث رو، ما هم استفاده میکنیم از صحبتش.
ما در مورد گاز صحبت میکردیم که ژاپن سال 1985 استانداردهای سختگیرانه ای رو برای بالا بردن مقاومت شبکه گازهای شهری و شخصی تدوین کردن. متاسفانه ژاپن تا سال 1995 خیلی جدی نگرفتن و سال 95 تو زلزله کوبه ژاپن تاوانش رو دادن. تو زلزله بزرگ سال 1995 ژاپن تو منطقه کوبه، از هر سه نفری که توی زلزله مردن یک نفر سوخت و مرد. سایت ها رو چک بکنید، سرچ بکنید، 30% تلفات زلزله کوبه ژاپن ناشی از سوختگی بود که ژاپن به خودشون اومدن ظرف 16 سال تا سال 2011 استانداردها رو تماما رو آوردن، سخت گیرانه تر بهش نگاه کردن و اقدامات خیلی جدی کردن. ایستگاه‌های گازشون تو فلکسیبل کردنشون، بله. تو تعویض لوله‌های دفنی از فولادی به پالیتیلن، توی استفاده از قطع‌کن‌های گاز هنگام زلزله، خیلی اقدامات انجام دادن که سال 2011 تو زلزله بزرگ ژاپن که 8.9 ریشتر بود، 2 ریشتر از زلزله کوبه ژاپن بالاتر بود، هیچ جا ننوشتن که حتی یک نفر از آسیب شبکه گاز تو ژاپن کشته شد.
چقدر جالب. برای سیستم خانه ها چه کار کردن؟ مثلا اگر که مثالی
گاز
رو بخوایم بشنویم،
خونه ها گذاشتن، برای کارخونه هاشون، برای ایستگاه های گازشون، علاوه بر اون اقدامات مقاوم سازی تو ایستگاه ها و شبکه هاشون، جریان گاز تو زلزله های بزرگ قطع میشه. یه نکته رو عرض بکنم، سال 1995 شرکت اوزاکا توی کتابچه خاطرات اوزاکا رو نوشتن که 6:42 صبح که کوبه ژاپن زلزله شد، روز پرکاری برای پرسنل اوزاکا بود و پرکارترین روزشون توی تاریخ اوزاکا همون روز بوده و آخرین منطقه ای رو که توی کوبه ژاپن موفق شدن گازش رو قطع بکنن ساعت 9 شب بوده. یعنی 15 ساعت طول کشید تا گاز مناطق آسیب دیده شبکه گاز رو قطع بکنن. 15% باعث شد که 30% تلفات ناشی از سوختگی باشه و با اقداماتی که ژاپن تو مقاوم سازی و تجهیز شبکه گازشون انجام داد، سال 2015 تو مانوری که اوزاکا انجام داد تو ژاپن، این 15 ساعت رو رسونده بودن به 1 ساعت.
چقدر عالی.
و الان که 3 سال از اون روز گذشته، 1 ساعت هم کمتر شد. یعنی ببینید، هرچه ما به ایمنی شبکه گاز بپردازیم تو بخش شریان‌های حیاتی
ما. این اوزاکا خود شرکت گاز هستیه.
اوزاکا یکی از بزرگترین شرکت‌های گازرسانی ژاپنه.
بله.
شرکت اوزاکا که شبکه گازرسانی رو که راه اندازی میکنه
کلا زیر نظر این شرکت هست.
شرکت اوزاکا به نام اوزاکا. و خیلی چیزا ما یاد گرفتیم از عملکرد این اوزاکا توی ژاپن، برای اینکه توی ایران خودمون هم اجرا بکنیم.
چقدر الگو برداری شده آقای دکتر؟
بازم
یاد گرفتیم از این. حالا
من صورت مسئله رو عرض بکنم بعد بگم تو ایران ما چه کردیم. پس ما هر آنچه به این شبکه شریان حیاتی بپردازیم، آسیب مردم ما کمتر میشه. توی ایران خب سالها بحث بود، بازم ژاپنی ها رو دعوت کردن آمدن ایران، مدیریت های بحران، شرکت ملی گاز خیلی جدی گرفت، شرکت گاز استان تهران به عنوان قطب مقاوم سازی کشور تعیین شد و به معنای واقعی خیلی زحمت کشیدن.
بله.
و الان شبکه گاز پایتخت رو، تمام ایستگاه های تقلیل فشار گاز رو در حال مقاوم سازی و نصب سیستم های الکترونیکی قطع اتوماتیک گاز هستن. الان پایتخت شروع کرده، تا پایان امسال به لطف خدا تمام خواهد شد پایتخت. و باز هم پایتخت کار داره تو بخش حاکمیتی، باز هم مقاوم سازی شبکه، مقاوم کردن محل تقاطع خطوط لوله دفنی و گسل ها و ورودی و خروجی ایستگاه به لحاظ فلکسیبیلیتی کار دارن هنوز. ولی مهمترین بخشش توقف جریان گاز در زلزله های بزرگه که امسال پروژش تمام میشه، که طبیعتاً چون تهران قطب مقاوم سازی کشور اعلام شده بود به لحاظ شبکه گاز، استانهای دیگه و شهرهای دیگه هم تبعیت میکنن، همین کار رو خواهند کرد و این باید عمومیت پیدا میکنه.
پس در هنگام وقوع زلزله هرچی که زودتر بتونن گاز رو از شبکه اصلی قطع بکنن، این زمانش کمتر بشه، میتونیم این اطمینان رو داشته باشیم که آسیب ها هم کمتر خواهد.
بی تردید. ببینید سرکار خانم،
این نکته زمان خیلی مهم.
همینطوره. ببینید شما وقتی یک آتش سوزی اتفاق میفته، شما اطفاء حریق مطابق استاندارد روش های مختلفی داره. حریق رو، علتش رو مطابق علت اتفاق افتادن حریق روش خاص خودش داره. مثلا حریق ناشی از چوب رو میگن با آب، حریق ناشی از بنزین رو میگن با کف، حریق ناشی از برق رو میگن با پودر، با CO2. اطفاء حریق ناشی از گاز فقط و فقط با بستن گازه. یعنی اگر شما گاز رو نبندید، آتش سوزی با منشأ گاز داشته باشید، با هیچ وسیله ای اون آتش خاموش نخواهد شد.
بله.
پس توی زلزله های بزرگ که ما نگران آسیب شبکه گازیم، برای کم کردن آسیب مردم موظفیم شبکه گاز رو قطع بکنیم، که این کار رو خوشبختانه در دستور کار شرکت ملی گاز و شرکت گاز استان تهران قرار گرفته و به سرعت در حال مقاوم سازی و نصب سیستم های قطع گاز روی شبکه هستن.
بسیار.
که قدم بعدیشون هم مقاوم سازی امتداد شبکه است. یک سناریو تعریف شده، یک سناریو علمی به سرعت توی شهر تهران در حال اجراست.
خیلی ممنونیم از شما. این بحث باز هم ادامه خواهد داشت.
باشه.
چون بحثی که فهم می‌کنم که بیشتر می‌تونیم راجعش صحبت بکنیم. این قول رو از شما می‌گیریم که در برنامه آتی هم در خدمتتون باشیم و راجع به این موضوعات بیشتر بشنویم. با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
توصیه زیاد شنیدیم، ولی اگه بشه تو لحظه بحران بدون اینکه فکر کنیم ناخودآگاه به این توصیه ها عمل کنیم، یعنی شده ملکه ذهن. ملکه ذهن.
تا
تو قسمت قبلی چند مورد از مواردی که نشون میده یه ساختمون در برابر زلزله مقاومه یا نه رو براتون گفتم. توی این قسمت ادامه‌ش رو میخوام براتون بگم. خب وقتی دارید برای خونه خریدن میرید و جایی رو بهتون معرفی کردن، از همون اول که دارید وارد میشید مطمئن بشین که ساختمون با بنای مجاورش حداقل 10 سانتی متر فاصله داشته باشه. این مسئله انقدر مهمه که اگه فاصله‌ای وجود نداشت باید قید خونه رو بزنید. راستی اگه برای زیبایی بنا این فاصله رو هم پوشونده باشن، در این صورت میتونیم بریم روی پشته و ما از وجود این فاصله مطمئن بشید. یه نکته مهم دیگه‌ای که وجود داره اینه که هرگز ساختمونی که عرض کم داره و طولش زیاده و بیشتر از 2 طبقه داره رو نه بخرید نه اجاره کنید. به طور کلی هم ساختمون‌های مربع شکل نسبتاً مقاوم‌ترن. اگه ساختمونی که دارید می‌خرید نوساز نیست، تاریخ ساخت بنا خیلی اهمیت داره. اینم بدونین که ساختمون‌هایی که از سال 87 به بعد ساخته شدن، حداقل تو شهر تهران نسبت به سال‌های قبل ساختمون‌های مقاوم‌تری هستن. دیگه نگم که ساختمونای گلی و آجری یک یا چند طبقه‌ای با تاق ضربی تیراهن و آجر هیچ گونه مقاومتی در برابر زلزله حتی متوسط هم ندارن. انشاءالله خدا همه رو صابخونه کنه. حالا امیدوارم با این نکاتی که گفتیم بتونید خونه مقاوم بخرین یا اجاره کنید و شبا راحت سر روی بالش بذارید.
دوستان عزیز شنونده، به پایان این برنامه غیر قابل پیشبینی رسیدیم. خیلی متشکریم که ما رو همراهی فرمودید و اینکه توجه دارید به این برنامه و دنبال میکنید. اگر مطالب این برنامه برای شما مفیده و فکر میکنید به اطلاعات شما اضافه میکنه و واقعا شنیدنش ضروریه، به دوستان خودتون معرفی بکنید این برنامه رو، به خانواده خودتون و آشنایان. و باز هم منتظر دیدگاه های شما هستیم از طریق سامانه پیامک 30102. براتون بهترین ها رو آرزو داریم با قلبی آرام و زندگی سرشار از آرامش. تا برنامه آینده مراقب خودتون باشیم و خداحافظ. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
السلام علیک یا علی ابن حسین. بیستمین گرد همایی بزرگ ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده های معظم شاهد محله شهید آباد زرگنده و قلحک. سخنران سردار بصیر حاج عبدالله زیغنی با نوای حاج ابوالفضل همایی. شنبه 25 شهریور 1402 مصادف با آخر ماه صفر همزمان با نماز ظهر و عصر. مکان مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف، محله شهید آباد زرگنده قلحک.
همیشه باید بدونیم سلامتی بدون بهداشت روان معنایی نداره، پس سعی کنیم قدر سلامتیمون رو بدونیم. نیمه دیگر من رو به اتفاق الان میشنویم.
گروه خانوادگی رادیو سلامت تقدیم میکند.
همه زندگی و همه ازدواجشون همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با اموال طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام خدا و سلام. یه سلام ویژه به شما جوان عزیزی که هنوز مجردید. شما شنونده برنامه نیمه دیگر من هستید از رادیو سلامت و خب البته ما هم اینجاییم که روایت‌های شما رو از دوران تجردتون بشنویم. اگه شما هم دوست داشتید روایت